مدن و فرهنگ اسلام باید فعالیت‌های بازسازی جدیدتر و بیشتر صورت گیرد. موسی خان اکبرزاده ولی غزنی همچنان روند اجرای برنامه‌های بازسازی را در این ولایت کند خوانده است. غزنی که یکی از شهرهای تاریخی افغانستان به شمار می‌رود، در سال 2007 میلادی در نشست با اشتراک نمایندگان کشورهای اسلامی و اداره علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در لیبیا با عنوان مرکز تمدن و فرهنگ اسلام در سال 2013 پیشنهاد شده است. حکومت افغانستان میگوید اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته تا تمام آثار تاریخی به تاراج رفته افغانستان به کشور بازگشتانده شوند. عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید فهرست از آثار به سرقت رفته افغانستان را در اختیار تمام کشورها گذاشتند تا در قسمت برگرداندن این آثار به افغانستان با مقامهای افغان همکاری کنند.
از موزیم تقریبا
70% آثار ما به تاراج رفت. یک لست است به نام لست سرخ به تمام دنیا، به تمام گمرکات دنیا رفته که اگر شما به اینی اشکال میبینین یکی در این مال افغانستان است، شما افغانستان ایر قید و بر ما روان کنید.
گزارش ها نشان میدهند که در جریان چندین سال جنگ در افغانستان آثار تاریخی این کشور به واسطه قاچاقبران سرحدات افغانستان را عبور کردند و به بخش های مختلف از جهان انتقال داده شدند. نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از رهایی دو خبرنگار فرانسوی و همکار افغان آنان از چنگ طالبان استقبال کرده است. نی همچنان با پخش خبرنامه از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا موانعی را در برابر فعالیت خبرنگاران داخلی و خارجی در این کشور ایجاد نکنند. استفن تپونیر و هروه غیس کویرر و ترجمان آنان پس از 549 روز از بازداشت اختطافگران به روز چهارشنبه رهایی یافتند. در این حال حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد در ولایت کاپیسا میگوید اختطاف این افراد بالای کار خبرنگاری در ولایت کاپیسا بی تأثیر نبوده است.
بعد از این واقع به اون جرأت که در گذشته ما در ساحات قضا و نجرا و علفای میتونستیم برای تهیه اخبار و گزارش و به اون ساحات بریم و سفر کنیم، بعد از این واقع همون جرأت صلب شد.
گفته می شود ناامنی های اخیر در افغانستان کار خبرنگاری را دشوار ساخته و مدافعان حقوق خبرنگاران به این باورند که حکومت افغانستان باید در جهت تأمین امنیت خبرنگاران داخلی و خارجی توجه جدی کند. و نشست به منظور بررسی مشکلات خبرنگاران ولایت لوگر به روز شنبه برگزار شد. نسیم شفق رئیس افتخاری انجمن آزاد ژورنالیستان ولایت لوگر میگوید در این نشست روی رسیدگی به مشکلات خبرنگاران ولایت لوگر تاکید صورت گرفته است. عدم دسترسی لازم به منابع اطلاعاتی و پایین بودن ظرفیت ها از مشکلات عمده اند که گفته می شود خبرنگاران لوگر با آن مواجهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا میدانید تلقین چقدر مؤثر است؟ کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و میگویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می‌گذارد و موجب بهبودی بیماری شخص می‌شود. اما ترس و اندوه و اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می‌شود و از طریق دستگاه اعصاب بر غده‌های مخصوص بدن فشار می‌آورد و در نتیجه بیماری‌های متنوعی را ایجاد می‌کند. عواطف مثبت مثل امید، عشق، نشاط، محبت. اینها از طریق حواس و اعصاب وارد مغز انسان می شود و غده مخصوص را تحریک می کند که هورمون غم را خنثا کرده و هورمون خوشی را ترشح کند و انسان را درمان نماید. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که دائما نگران قلبش باشد و ترس و واهمه ابتلا به بیماری قلبی را داشته باشد به تدریج دچار اختلالات قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین بالای انسان به قدر زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا اینکه از سخت‌ترین بیماری‌ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین‌ها، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می‌گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می‌دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین‌های بد خود آنها دلیل بیماری‌شان است. همچنان آنها نمی‌دانند که آنچه غالباً سلامتی آنها را باز می‌گرداند تلقین خود آنهاست، نه دوا و دارو. وقتی آنها فکر می‌کنند فلان دوا شفا بخش است، همین تلقین سبب شفایشان می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از دوران کودکی ادیسن نقل شده است که اولین معلمش او را خنگو کودن نامید. پدرش به این نتیجه رسید که او ابله است و مدیر مکتب خطاب به او گفته بود تو هرگز در هیچ کاری به جایی نمی رسی. اما مادرش به آموزش و پرورش ادیسن همت گماشت و او اختراعات بزرگی را به ثبت رسانید. در مورد اینشتین گفتند پدر و مادرش فکر می‌کردند که فرزندشان عقب افتاده است، زیرا تا چندین سالگی قادر به تکلم نبود و بارها معلمان از وی خواستند که مدرسه را ترک کند و دنبال کار دیگری برود. در مورد داروین گفته شده است در مکتب آنقدر تنبل بود که روز پدرش به او گفت کار تو فقط بازی با سگ‌ها، گرفتن موش‌ها و تیر و کمان بازی است، تو باعث سرفکندی خانواده‌ات هستی. در مورد جمال عبدالناصر یکی از رؤسای جمهور مصر گفته شده است که کارنامه تحصیلی درخشانی نداشت و او بین سالهای 6 تا 16 سالگی فقط 4 صنف را خواند. در دوران مکتب و علت دیدگاه‌های سیاسی خود همواره با معلمان خود درگیری لفظی پیدا می‌کرد. در مورد هنری فورد مخترع مشهور آمریکایی که موتر فورد را به بازار عرضه کرد گفته شده است که در کودکی فاقد استعدادهای علمی و ادبی بود، اما بعد از چند استعدادهای فنی را از خود بروز داد و جهان را بر 4 چرخ سوار کرد. درباره نیوتن گفته شده است یکی از مغزهای متفکر تاریخ بشر بود که در نوجوانی هیچ نشانه از تفکر و نبوغ از خود نشان نداد. در مورد جیمز وات مخترع ماشین بخار گفته شده کودک نحیف و ظریف بود و غالبا مورد آزار همصنفان خود واقع می شد و همیشه از یک سردردی مزمن رنج می برد، اما هنگامی که به 13 سالگی رسید آرام آرام آثار و نشانه های هوش و ابتکار و نبوغ در او آشکار شد. مطلبی بود در باره دوران کودکی نوابغ جهان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نکته های جالبی داریم در تعریف واژه های سیاسی و فرهنگی. تعریف همه این واژه ها در نوع استفاده از دو گاو شیری بیان شده است. این نکات جالب را دوستی برایم ایمیل کرد و خواستم آن را با شما شنوندگان خوب مجله آزادی هم قسمت کنم. از سوسیالیسم شروع می کنیم که واژه آشناتر به شماست، اما حوصله کنید، واژه های دیگر هم داریم. سوسیالیسم می گوید دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید، دیگری را به همسایه خود می دهید. کمونیسم میگوید دو گاو دارید، دولت هر دوی آن را از شما میگیرد تا شما و همسایه‌تان را در شیرش شریک کند. فاشیسم میگوید دو گاو دارید، شیر را به دولت میدید، دولت آن را به شما می فروشد. کپیتالیسم می گوید دو گاو دارید، هر دوی آن را می دوشید. شیرها را به زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند. نازیسم می گوید دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را از شما می گیرد. آنارشیسم می گوید دو گاو دارید، گوهای شما را می کشند و همدیگر را می دوشند. سادیزم می گوید دو گاو دارید، به هر دوی آنها تیراندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر می اندازید. آپارتاید می گوید دو گاو دارید، شیری گاو سیاه را به گاو سفید می دید ولی گاو سفید را نمی دوشید. دولت مرفه می گوید دو گاو دارید، آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید. بروکراسی می گوید دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها 17 فرم را در 13 نسخه خانه پوری می کنید اما وقت ندارید شیر آنها را بدوشید. سازمان ملل متحد می گوید دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن گاوها و امریکا و برتانیا گاوها را از شیر دادن به شما ویتو می کنند. نیوزلند رأی ممتنع می دهد. ایدئالیسم می گوید دو گاو دارید، ازدواج می کنید، همسر شما گاوها را می دوشد. ریالیسم می گوید دو گاو دارید، ازدواج می کنید، اما هنوز خودتان آنها را می دوشید. لیبرالیسم می گوید دو گاو دارید، آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود. دموکراسی مطلق می گوید دو گاو دارید، از همسایه ها رأی می گیرید که آنها را بدوشید یا نه. و آنانه که ایمان به خداوند دارند می گویند دو گاو دارید، به خوراک و جا و نیازهایشان می رسید، شیرشان را هم می دوشید، آب به شیر قاطی نمی کنید، هم خودتان از این شیر مصرف می کنید، هم مراعات همسایه ها را می کنید و به آسمان می رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. اینک باز نوبت به ما رسیده و در این برنامه شاعر را با خود همراه ساختیم تا برای ما شما شعر بخوانند و در مورد کارهای خود معلومات ارائه کنند. این شاعر جوان سهراب سیرت است که در بین جوانان شاعر ولایت بلخ از نام و محبوبیت خاصه برخوردار هست. در این اواخر کتاب از ایشان هم به نام خارهای حسود چاپ شده. آقای سهراب سیرت به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، به خصوص شنونده های عزیز برنامه هفت شهر عشق.
خب آقای سیرت، در آغاز برنامه لطفاً به ما کمک بکنین تا بفهمیم که سهراب سیرت کیست و چطور به شعر رو آورد و کتاب خارهای حسودش از لون کدام کتاب ها هست؟
تشکر. در مورد خود گپ زدن یکی از کارهای مشکل است، ولی شناختی که من از سهراب سیرت دارم در سال 1369 خورشیدی در بلخ متولد شده، از سال از اواخر 1385 به طرف به صورت جدی می نویسم و اولین آثار ما در کتاب به نام خوشه که مجمع شعر جوان بلخ بود به چاپ رسید و مجمع مستقلم که قسم شما می یادآوری کردن به نام خارهای اسود در 1388 از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ منتشر شد. خارهای اسود در حقیقت مجموعه از اشعار من در دو سال اول کار آفرینشگری من است. بیشتر اشعار خارهای اسود عاشقانه هستم. از نگاه به اصطلاح ساختار نو ارائه معاصر یا امروزی است.
بله. بسیار خوب، برای ما و شنوندگان یک غزل از خود را بخوانید.
از خون من همیل بزن کم بگردند، مردم اگر حرام گناهم بگردند. میمیرم آخر از غم تو، هیچ غم مخور، شال سیاه را نکن از غم بگردند. شال سیاه زیب ندارد برای تو، رنگین کمان خوبی عالم بگردند. تا حل شود خیانت حوا در این هوا، پنهان شود جنایت آدم بگردند. مثل هزار دغدغه بگذار لحظه، دستان داغدار مرا هم بگردند. عمرت دراز باد، بیا از مزار من بعد از دعا بچین گل مریم بگردند.
آقای سیرت، هر نویسنده یک انگیزه پایه دارد در سرایش آثار هنری، به خصوص شعر و داستان. این انگیزه پایه ممکن است ای باشه که مردم را اصلاح کند، جامعه را اصلاح کند، و یا به آوردن صلح در کشور کمک بکنه، آثارش به مسائل حقوق بشر کمک بکنه، به رفاه و همزیستی مسالمت آمیز کمک بکنه و از این گپا. این شد انگیزه پایه برای یک نویسنده و یا شاعر. در پهلو انگیزه های ضمنی و جانبی هم هست که خود سبب آفرینش اثر هنری شده میتونه. مثلا یک شاعر میشه که در طول روز از یک حرکت، از یک نگاه، از یک حرف، از یک برخورد برانگیخته شوه و مادار شوه که اثر را بیافرینه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
این تمام عواملی که شما یادآوری کردین ممکن است وجود داشته باشن، اما فکر میکنم که کار آفرینشگری در عرصه شعر یک مقدار معیارهای خاص و تقریبا ناشناخته داره. به این معنا که بعضی از شاعرها ضرورت میبینن، یعنی نیاز دارن به صورت غریزی که باید شعر بگوی یا بنویسن، اما عوامل فردی وجود داره، مثل شکست، مثل یک عاملی که در قطع و جرقه بوده برای کارهای آفرینش.
بله، حالا زمان رسیده که برای ما و شنوندگان یک غزل آبدار از خود را بخوانید.
این غزل را که میخوانم افغانستان نام دارم.
بفرمایید.
من ریگهای سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته، من کافر بهشت مسلمان دوزخی، من باور گریخته ایمان سوخته، من گاهی از قبیله نمرود یان در، من گاهی از نژاد گلستان سوخته، من شاعر بچاره و تشویش سرد و چار، من روح دل گداخته، من جان سوخته، من کودک گرسنه در اطراف چار باغ، پای برهنه در پی یک نان سوخته، من چهار سوی شهر پراگنده مثل خاک، با پای کوچگرد و گریبان سوخته، من ریگهای سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته.
بسیار خوب. آقای سیرت، شما می فهمین که مضمون آفرینی در شعر خیلی مهم است. شعری که موضوع و یا مضمون تکراری داشته باشه به دل چنگ نمی زنه. شما مضامین خوب برای شعرهایتان از کجا و چطور به دست میارین؟
البته دو عامل داره، یکی عامل بیرونی که آدم حس میکنه از ماحول خود، از اطراف خود، و ای مستقیما یعنی انگیزه است برای عامل درونی شاعر. اما یک مقدار عوامل درونی خاص خود شاعر، یعنی هیجاناتی که در داخل خود ذهن و زبان وجود داره، وجود یعنی نقش داره در این مسئله.
تشکر. حالا تقاضا میکنم که یک پارچه شعر زیبایتان بر ما بخونید. البته همه شعرهای شما زیباست، آنچه که خود لازم میبینین.
کوه غمهای مرا دانه ارزن دیدی، وسعت درد مرا یک سر سوزن دیدی، دل من بود همان روز میان بازار، حقوقهایی که تو در کوره آهن دیدی. گریه کردم مگر این بار تمامش خون بود، رنگ ناخون زدی از خون من و خندیدی. کم زدن، گپ نزدن، قهر شدن ها کم بود که مرا لایق یک بار ندیدن دیدی. روزها شاهد افسردگی و رنج من است غچی را که پریشان سر آن تن دیدی. خواب دیدم که به تنگ آمده ایوب از من، داد می زد متعفن شده ای گندیدی. گله از خیش کنان روز که سهرابت را با کس دیگر اگر دست به گردن دیدی.
تشکر. آقای سهراب سیرت، یک سؤال رک و راست، شما در شعر به کدام عناصر زیاد ارزش میدین؟
تمامش خلاصه میشه به زبان، یعنی اگر عاطفه است، اگر اندیشه است، یا اگر تخیل است، یا موسیقی است، تمام عناصر به زبان شعر خلاصه میشه. زبان است که مخاطب میتونه دگرگون کنه، زبان است که میتونه عاطفه ها را، عاطفه های مختلفه. عاطفه تنها در عشق خلاصه نمیشه. ممکن است عاطفه عاطفه ترس باشه، عاطفه وحشت باشه، ممکن است این عاطفه عاطفه خشم باشه. این عواطف تمامش وقت تاثیرگذار است بالای مخاطب که آنچنانی یا با زبان شاعرانه ارائه شه. یعنی در کل شعر خلاصه میشه به زبان.
خب با زبان خود یک شعر برای ما بخونیم تا کیف کنیم.
یک انتظار دیگر، یک انتظار دیگر، از تو تمام کوچه خالی است بار دیگر. امشام باز گم شد یک روز دیگر عمر، امشام را نیابی تا روزگار دیگر. در پیش اشکهایم جز گیسوان مستت، شوریدگی ندارد هیچ آبشار دیگر. بگذار آتش از من این بار جان بگیرد، نگذار تا بسوزد یک بیقرار دیگر. از بیروبار جاده تو باز می گذشتی، یا اتفاق افتاد یک انتحار دیگر. بار دیگر گیاهان خوشبخت سبز کردند، مرده است در خیابان یک گوشت خار دیگر.
شنوندگان عزیز، شما برنامه هفت شهر عشق را میشنوین و مهمان برنامه ما هست سهراب سیرت، شاعر جوان از ولایت بلخ. آقای سیرت، حتما متوجه هستین که جو و فضای شعر معاصر جوانان افغانستان را یک نوع غمزدگی، یأس‌زدگی و افسردگی فرا گرفته. هر شعر خوبی را که شما میبردارین، میبینین که یک نوع بدبینی و یا پسیمیزم از او سر بلند میکنه که شعرهای شما هم از این دایره خارج نیست. چرا یک چنین حالت غم‌آلود بر شعر جوانان و شعر شما سایه افکنده؟ دلیلش چیست؟
نسل نو افغانستان یک نسل گیج و سرخورده است. نسل نو افغانستان نسل است که از تمام پیشرفت‌های دنیا آگاهی داره. می‌فهمه که ما با چه محرومیت‌های سر دوچار هستیم. این محرومیت‌هایی که با آرزوها مبدل شده، از این لحاظ این سرخوردگی‌ها ناچار در آثارشان تأثیر می‌کنه. و مسلماً وقت در شعر این موضوعات نکاس میکنه، نسل‌های آینده ای پی میبرند که ما در چه حالت قرار داشتیم. یعنی ما در کنار از این که درون خود فریاد میکنیم، این تاریخ هم ساخته میشه در نسل‌های آینده، یعنی تاریخ سازی هم میکنیم برای نسل‌های آینده تا بفهمند که ما در چه حالت قرار داریم. اگر ما از خوشبینی صحبت کنیم، در حقیقت ما جفا میکنیم و دروغ میگیم.
به هر حال آرزوی ما است که یأس شما به امید بدل شود. هر قدر که با شما بمانیم و شعر بشنویم مزه داره، ولی برنامه ما وقتش تمام است. تنها زمانی که باقی مانده، جزی که با شما آقای سهراب سیرت خداحافظی کنیم و سپاسگزاری کنیم و با شنوندگان نیز چاره نداریم. باقی روزتان خوش. تشکر از همراهیتان.
کس از جهان بر گوش جانم میرسه تبل رحیل از آسمان عاشقان هنگام کوچ است از جهان عاشقان عاشقان بر گوش جانم میرسد قبل رحیل از آسمان عاشقان 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 من زیرا خوشم چون گل ستان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای بر گوش جانم میرسه قبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای عاشقان ای عاشقان کشانت کش کشان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان بر گوش جانم میرسه تبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان I'm a shaman, I'm a shaman, I'm a shaman, I'm a shaman.